بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. فرمودن که غایت فلک در حرکتش تشبه به عقوله. حالا امروز می‌فرمان که این تشبه در چیه؟ می‌فرمان تشبه در وضع، در مقوله وضع. تشبه فلک به عقول از حیث وضع است. زیرا حرکت در فلک تنها در این مقوله ممکن است. ببینید از نظر مشائین حرکت در چهار مقوله بیشتر ممکن نیست، زیرا حرکت در عالم هستی تنها در چهار مقوله امکان دارد. این مسئله رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم در بدایه هم در نهایه در بحث حرکت متعرض شدن که در چهار مقوله حرکت، برای اینکه حرکت در مقوله عین فرمودن ظاهر روشنه، هم که آدم داره راه میره این حرکت در مقوله عین، یعنی رابطهش با مکان داره. حرکت در مقوله کم، خب رشد و نمو و نباتات. حرکت در مقوله وضع، همین حرکت افلاک بر محور خودشون. و حرکت در مقوله کیف، مثل این که این سیب مثلا مرتب داره رنگش عوض میشه به درخت، یا این گل مثلا رنگش عوض میشه. فرمان اینا حرکت درش روشنه و در بقیه اینا حرکت محاله. مشایین میگفتن محاله و یکی یکی هم دلیل میآوردن حرکت در مقوله جده نمیشه، متا نمیشه. این همون حرفه. حرکت در عالم هستی تنها در چهار مقوله امکان دارد، که بعدا ملا صدرا اومد گفت که اصلش که شما منکرید حرکت در جوهره، با دلیلی که دارید، نه دلیل تمامه و نه حرف درسته. حرکت در جوهر واجبه، و وقتی حرکت در جوهر واجب شد اون وقت تمام مقولات میشن متحرک، برای اینکه نمیشه جوهر سیال باشه بعضی اعراضش ثابت باشن، چون همه اون اعراض موجودیتشون به موجودیت اون جوهره. اگه جوهر تغییر کرد پس همه اعراضش تغییر میکنه. یعنی بساط این حرف برچیده شد. اون تا حالا ما داریم شرح اشارات میخونیم. حرکت در عالم هستی تنها در چهار مقوله امکان دارد و سه نوع آن در فلک محال است. اینو مفصل در همون نمط دوم شرح اشارات مرحوم شیخ و خواجه اونجا توضیح دادن و تبیین کردن. گفتن حرکت در چیز فلک، مثلا این فلکه، حرکت در مقوله عین محاله. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد در مقوله عین حرکت کنه باید جا عوض بکنه. خب اون جایی که میخواد بره پر یا خالی؟ پر نداریم، چون بعد از افلاک فلسفه مشیا میگه دیگه چیزی نیست. توش که تو خودش که نمیتونه بره، وقتی میخواد راه بره باید بره کجا؟ بره جلو. وقتی میخواد بره جلو میشه پس خلاء، باید یه خلایی باشه تا بره. خلاء هم محاله. لذا میگن بعد از افلاک نه خلاء نه ملاء، نه پر نه خالی، چون خلا و ملع عدم و ملکه هستن. ملکه و عدم ملکه در جاییست که موضوع قابل باشه، اونجا نه خلا نه ملکه. این حرف مشایینه. خب اگه خلا نیست یعنی جا نیست،
این مثل این که بگی به کسی راه برو، اما راه نیست. راه نیست یعنی جای خالی نیست که بخواد فلک جاشو عوض کنه، جاش همینجاست. مثل کسی توی یه سلول قرارش دادن، همون باید تو همونجا باشه. پس حرکت در عین محاله، حرکت در کم هم از همینجا معلوم میشه محاله، برای اینکه اگه بخواد رشد بکنه جا میخواد نداره. حال بگید حرکت در کم بکنه اما کوچیک بشه، چون حرکت در کم هم میشه درشت بشه هم میشه ریز بشه، یعنی هم به طرف بزرگ شدن هم به طرف کوچیک شدن حرکت کم. خب میگه اگه کوچیک بشه خلأ لازم میاد، یعنی اونجایش که کوچیک شد جاش خالی میمونه، خلأ هم محاله. پس بنابراین حرکت در کم هم محاله. حرکت در کیف، خب باید یه تحولی در وجودش پیدا بشه، در حالی که در مورد افلاک قائل بودن به این که خرق و التیام محاله. اون وقتی که گفتن کره ماه رفتن و اینا، خدا رحمت کنه علامه سمنانی که تابع همین فلسفه مشا بود و در سمنان بود، فرمود اینا دروغ میگن، رفتن یه سنگ یه جای دیگه است، فکر میکنن این کره ماهه. بالاخره در سن و عش در فلک محاله. پس منحصراً این تغییر و عدم استقراری که گفتم، چون باید یه تحولی درش پیدا بشه. نه بس کوچیک بزرگ نیست، یه اصلا کلن تحول در فلک محاله. این تغییر و عدم استقراری که فلک برای تشبه به عقول پیدا می کند در وضع او خواهد بود. وقت اینجا اون مسئله مطرح میشه که این میخواد شبه بشه به عقول، در حالی که عقول کمالاتشون رو دارن، این که کمالاتش رو همه رو که نمیتونه داشته باشه. الان در این وضع خاصه، یعنی این نقطهش موازی اینجاست، این نقطهش موازی اینجاست و بقیه اوضاع رو الان نداره. یه و فلک گرچه همه اوضاع ممکن را بالفعل ندارد، بلکه تنها بالقوه، ببخشید تنها یکی از آنها را بالفعل دارد، فقط یک، تنها یکی از آنها را بالفعل داراست، ولی چون همه اوضاع ممکن علت تعاقب به فعلیت میرسند، پس گویا همه موجودند. اینه که میگن مستقبل محقق الوقوع به منزله واقعه، مستقبلی که یقیناً واقع میشه، این به منزله اینه که واقع شده. انسان ای بدونه که فردا مثلا 1 میلیارد تومان بهش میدن، یقیناً انگار همین الان بهش دادن، یعنی همون شادی رو داره که فردا خواهد داد. ای یقینی باشه، یعنی هیچ جای شبهه و چکش خور نداشته باشه. خب اینا به دلیل اینکه ازلی و ابدی هستن، یقیناً تمام اوضاع ممکنشون به فعلیت میرسه. پس ولو الان ندارن، ولی انگار دارن. نفس فلکی با بدنش تشبه میکنه، نه با خودش. خودش کم و زیاد نمیشه، چون مجرده و کم و زیاد نمیشه. فرمان و مبدع و ذالک فی احوال الوضع، اصل اون تشبهی که گفتیم در حالات وضعه، یعنی در چگونگی های وضعه، یعنی وضعهای مختلفی پیدا میکنه که هر کدوم یه گونه ایست. التی هی حیات فیازه، اون حالات وضعی که یه اعراضی هستن، چگونگی هایی هستن در فلک که افاضه کننده اند. ببینید خورشید یا مثلا هر کدوم از این ستاره ها با هر وضعی که داشته باشن یه نوع تأثیری در مادون خودشون دارن. خورشید مثلا اگر بالای سر ما باشه خیلی گرمه، مثل مکه. اگر یه جایی باشه که یه خورده مایل به تابه، اینقدرها گرم نیست. اگر این مایل بودن بیشتر بشه حتی سردم میشه، مثل قطب ها. پس بنابراین حالات اونها در مادون تأثیر داره، بر حسب اختلاف نورشون پایین وضع فرق میکنه. منتها تعبیر به فیاض، مرحوم خواجه میفرمان این تعبیر مسامحه است، نه اینکه اونا در حقیقت افاضه کنندن. اونا معدن، مفیض اصلی عقول هستند. چون معدن، معد رو گاهی میگن مفیض. این از باب مسامحه است که اینها رو علت فیاضه دانستن. التی هی حیاتون، این حالات وضع هیئت هایی هستند که معد فیضند، نه خودشون مفیضند. و انما یجری ما بالقوت فیها مجرى الفعل، و یقینا اون چه، و چرا جاری می شود اون چه بالقوه است در این احوال به مجرای فعل. آخه شما میگید این میخواد تشبه به فلک بکنه، لذا میخواد تمام حالات ممکنش رو داشته باشه. خب میخواد داشته باشه که هیچ وقت دارا نمیشه، همواره یکیشو داراست. چطور تشبه میشه؟ تشبه یعنی اون که داره اینم داشته باشه. میگه هان تمام اون ما بالقوه ها جاری مجرای ما بالفعله، همانا جاری میشود ما بالقوه در این احوال، که همه منهای یکیشه. همش منهای یکیش چیه؟ ما بالقوه است. همه اینها جاری مجرای بالفعل میشه به ما یمکن و من التعاقب، به سبب اون چه که ممکن است، که اون عبارت است از تعاقب، این که اونا بالاخره محقق میشن و جایگزین این وضع موجود میشن. پس ولو نیستن، ولی به دلیل اینکه یقینا محقق میشن و یک روز موجود میشن، پس جاری مجرای فعلن. یعنی منظور شیخ اینه که و مبدأ ذلک الامر الذی یحصل التشبه به یکون فی احوال الوضع، اصل اون امری که حاصل می شود تشبه فلک به عقول به سبب آن، می باشد در چگونگی های وضع، یعنی در وضع های مختلف. وضع ندارن ولی کمالات لایتناهای تقومی دارن. این هم می خواد کمالات لایتناه، منتها کمالات این همین وضع هاشه، کمالات اونا علم و حیات و قدرت ذاتیشونه، هر کدوم هم به نحو بینا.
این حالت وضعی معمولا به طرف یک سمتی، مثلا از مشرق به مغرب یا
برد. بله بله،
همه اوضاع نمیگیره دیگه.
نه، اوضاع که حرکت به طرف یه وضع، ولی وضع در اثر این حرکت، وضعهای بی نهایت برای فلک چی میشه؟ محقق میشه.
اوضاع میمونه دیگه، مثلا سمتی دیگه مثلا.
خب بله بله، این هم یه اشکال درسته که بالاخره هیچ وقت نقطه مثلا قطب شمال نمیاد به طرف قطب جنوب، در حالی که اگه میخواست تمام اوضاع به فعلیت برسه باید یه وقت هم اینطوری میشد دیگه. یعنی اون نقطه ای که سمت قطب شماله یه وقت میواد سمت قطب جنوب، این همش یه طرف میشه، یعنی اون نقطه های قطب ثابته. در و یعنی از یک طرف اگه اینطوری میچرخید، اینطوری میچرخید، هم مختلف میچرخید، اون وقت تمام اوضاع ممکن رو میتونست داشته باشه. خب بعد بعد از مرحوم ابن سینا برید در همدان جوابشو بپرسید، جواب نداره. و ذالک لان الخروج من القوه الى الفعل على الاتصال الغير الغار، برای اینکه بیرون رفتن از قوه به فعل به نحو متصل غیر غار، به نحو پیوسته و غیر غار، یعنی حرکت. این همه یک سطر کمتری که ما گفتیم الخروج و من القوه الى الفعل على الاتصال الغير الغار، یعنی حرکت. یک کلمه است، همش معنای حرکت. این لا یقع الا فی اربع مقولات، فقط در چهار مقوله ممکنه. کما تبین فی العلم طبیعی، اونطوری که قدیم حرکت رو در طبیعیات فلسفه بحث میکردن و خود ایشون هم در نمط دوم در فصل 16 این بحث رو کردن که حرکت تنها در چهار مقوله واقع میشه. از زمان آخوند به بعد گفتن حرکت هم نحوه وجوده و از عوارض وجوده و موضوع فلسفه اولا وجوده، وجوده به طور مطلق. پس باید حرکت هم بیاد در بحث ما بعد طبیعه و فلسفه اولا بحث بشه، نه در علم طبیعی. از اون وقت به بعد این اومد تو ول فلک. و خب حرکت واقع نمیشه مگر در چهار مقوله، اونطوری که در علم طبیعی ثابت شده. و دیدید حرفهای اینها رو عرض کردیم، مرحوم علامه هم در بدایه و نهایه اونجا آورده نقل کرده. اونطور آخوند وقتی اومد حرکت جوهری رو اثبات کرد، دیگه همه اینها رو هم جواب داد هم معلوم شد درست نیست. ول فلک لا یمکن ان یتغیر فی ثلاثه منها، فلک نمیشه تغییر بکنه در سه تایی از این مقولات که اون کم است و کیف است و این. فاذن لا خروج له من القوه الى الفعل الا في الوضع، بنابراین خروجی نیست برای فلک از قوه به فعل، یعنی حرکت نداره جز در وضع. خب و انما قال التي هي هيئات فيازه، چرا گفت این حالات وضع مختلف، این اوضاع مختلف هیئت هایی هستند که مفیزند، به خاطر اینکه اجرام نیره‌ای که در افلاک هستند، که خود افلاک نیستن، گفتیم اجرام نیره مثل چیزهای میخهای نقره‌ای هستن که توی این افلاک کوبیده شدن، اونا حرکت ندارن مگر به تبع افلاک. اجرام نیره افاضه میکنند انوارشون را بر اجسام سفلیه، بر اجسام مادون، بر حسب وضعهایی که دارن. خب وضعشون فرق میکنه، نورشون هم نسبت به پایین فرق میکنه. نه تمام کواکب، یعنی تمام به حساب اجرام نیره یکیش خورشیده، تمام نمیدونم مریخ و مشتری و زحل و ستاره های ثوابت و همه اینا، همه اونایی که نور از خودشون دارن به اونا میگن اجرام نیره. ماه مثلا نمیگن اجرام نیره. تفیز و انوارها بر اجسام سفلیه بر حسب وضعهایی که دارن. البته ولهیات و لیست به ذاتها فیازه، اونا نور میدن اما وجود نمیدن، و اون هیات یعنی این وضعهای مختلفی را که فلک پیدا میکنه، اینا به ذاتها مفیز نیستن، هستی بخش نیستن. لکن لما کانت معدات للافاظه وصفها به انها فیازه، لکن چون اینها معد فیزن، معد افاظه بالا هستن، یعنی اینا زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه اون عقل مجرد افاظه بکنه، به خاطر همین توصیف کرد شیخ اونها رو به اینکه اینا فیازه. و انما یجری، این عبارت آخر رو میخوان شرح کنن، ما بالقوه فیها مجرى الفعل، چرا جاری است اون چه که بالقوه است در سما، یعنی تمام این احوالی که بالقوه هستند، ضمیر فیها رو خواجه برگردنده به سما، لازم نیست به همون احوالم که سیاق ایجاب میکنه میشه برگرده. اون چه ما بالقوه است در این احوال، اون احوال بعضیش بالفعل بقیهش بالقوه است، حالا ایشون فرمده فی السما.
از نظر معنا خیلی فرق نمیکنه. جاری میشود ما بالقوه در سما، یعنی اون اوزایی که بالقوه هستن جاری مجرای فعلن به ما یمکن من التعاقب، به وسیله اون چه که برایشون ممکنه از جایگزین شدن بعدی. اینا میتونن بعد محقق بشن و یقینا هم محقق میشن، لذا جاری مجرای فعلن. ولذالک و به خاطر اینکه اون بالقوه ها جاری مجرای فعلا، یحصل تشبه، تشبه حاصل میشه. چرا؟ چون اگر عقول کمالات بی نهایت دارن، اینا هم کمالات بی نهایت دارن، چون ولو کمالات بی نهایت چون بالقوه است، ولی همه اون بالقوه ها جاری مجرای فعله. البته حالا جواب آقای دکتر میشه اینطوری داد که عقولم کمالاتشون که بی نهایت نیست. این بی نهایتی که تعبیر میکنیم بی نهایت عرفیه، نه بی نهایت عقلی. بی نهایت عقلی فقط کیه؟ خدای متعاله. خب اگر کمالات اونا بی نهایت نیست، پس افلاکم اوضاع بی نهایت حقیقی لازم نیست داشته باشن. همین بی نهایت عرفی به همین که یه طرف هم بچرخن ولی ادامه داشته باشه تا بی نهایت تا ازل، اینم میشه یک نوع بی نهایتی که از یه جهت بی نهایته ولی از جهات دیگر محدوده. ممکنه، بله. فهازا تقریر ما فی الکتاب، بله، نه اون که تعاقب ممکنه. فهازا این از تقریر فرمایششه، نه این عبارت اونو نمید. و انما وصف الفصل بالاشارت و تنبیه. حال چرا فرمودن اول فصل اشارتون و تنبیهون؟ چون میدونید اول فرمودن اول کتاب که بنای شیخ بر اینه، هر مطلب تازه برهانی که میخواد بیان کنه تعبیر به اشاره میکنه، و هر مطلبی که واضحه و یا اینکه نتیجه از مسائل قبل و دیگه احتیاج به اثبات نداره، از اون تعبیر میکنه به تنبیه. حالا چرا اینجا هم اشاره گفت هم تنبیه؟ فرمود اما اشاره گفت برای اینکه مشتمل است بر بیان غایت حرکت سماوی که تشبهه، و بیان یعنی اثبات، یعنی این مسئله رو چون توش بیان کرد که غایت حرکت سماوی تشبه هست، با این مقدماتی که ملاحظه فرمودید چون اینا رو اثبات کرد، اسمشو گفت اشاره. اما چون از توی همین مباحث به دست اومد که پس باید عقلی هم وجود داشته باشه، و علت تنبیه علی وجود الجوهر المتشبه به، این وعلت تنبیه حتی بر اون علا بیانه است، چون این فصل مشتمل است بر تنبیه بر این که وجود دارد جوهری که مشبه و بهه، یعنی افلاک میخوان به اون تشبه پیدا کنن، یعنی عقل. پس چون از توش وجود عقلم در اومد میشه نسبت به اون تنبیه، ولی چون نسبت به اون مسئلهی که اثبات کردن که غایت حرکت سماوی تشبهه، نسبت به اون میشه اشاره. پس هم اشاره است و هم تنبیه. حالا مسئله بعد این هست که حالا که فلک حرکتش برای تشبهه، خب افلاک متعددن، 9 تا فلک کلی داریم و درون هر کدوم از اونها هم افلاک مختلف جزئی هست که مجموعه شاید از 20 تا هم تجاوز کنه. خب اینا تشبهشون به یک عقل یا به عقول مختلف؟ تشبه افلاک به عقل واحد است یا هر کدام متشبهن به خاصی دارند؟ فرمان در کلمات ارسطو مختلفه. ارسطو از بعضی کلماتش به دست میاد که همه افلاک برای تشبه به یک عقل دارن تلاش میکنن، یعنی حرکت وضعیشون برای تشبه به یک عقل. از بعضی عباراتش در میاد که نه، هر کدام متشبهون به خاص دارن. حالا شیخ میخواد بفرمایند که همون حرف دوم درسته، هر فلکی در حرکت خود برای تشبه به عقل خاصی حرکت می کند، نه اینکه همه برای تشبه به یک عقل. زیرا اگر همه برای تشبه به یک عقل حرکت می کردن، حرکت همه یک نواخت بود. اگه همه میخواستن مثل یه عقل بشن، خب همه باید یه جور بشن، در حالی که در علم هیئت میگن مثلا یه فلک از این طرف حرکت میکنه اینطوری، یه فلک عکسش حرکت میکنه. این در فلک های کلی که مرکز همشون چیه؟ یکیه. اما فلک های جزئی اونا هم همینطوره. فلک های جزئی گفتیم مثلا این یه فلکه به این کلوفتی، تو خود همین یه فلک دیگری هست به این صورت. به این میگن خارج مرکز. این که معمولا تو هر فلکی یه همچین چیزی هست، مرکزش با مرکز عالم که مرکز همه افلاکه فرق میکنه، این باید وسطش مرکزش بشه دیگه. این مرکزه، این مرکز خارج مرکزه، این مرکز فلک کلیه. حالا اون فلک کلی میتونه یک هر کدوم از ما افلاک باشه. خب اینا هم فرق میکنن باز. اینا هم اولا حرکاتشون در سطح اونا نیست، برای اینکه سطحش با اون فرق میکنه. یه جای سطحش، فاصلهش با سطح اون بسیار زیاده، یه جایش مماسه، یه فلک اینطوریه. پس بنابراین اینا هر کدوم نوع خاصی از حرکت و گردش خاصی دارن. پس معلوم میشه همشون یک مشبه هم به ندارن، چون اگه همه یک مشبه هم به داشتن همه میخواستن مثل اون باشن، پس باید همه مثل هم باشن. چرا؟ چون مشابه المشابه مشابه. پس معلوم میشه هر کدام برای تشبه به یه عقلی. حالا یک کسی ممکنه یه چیزی دیگه بگه، بگه ما به ارسطو چه کار داریم؟ انقلت فلک اعلا برای تشبه به عقل خالق خود حرکت می کند و فلک های پایین تر هر کدام برای تشبه به فلک بالاتر. یعنی اینجا که 9 تا فلکه، ما یه عقل بیشتر نداریم. اون فلک بالایی تمام تلاشش برای این است که تشبه پیدا کنه با چی؟ به اون عقل. این فلک اعلاس یا فلک اطلس یا فلک الافلاک. این فلک الافلاک البته برای تشبه به عقل کار میکنه، چون عقل خالق اینه. اما این فلک بعدی که فلک ثوابته، این فلک دیگه برای تشبه به عقل مستقیما کار نمیکنه، حرکتش برای تشبه به فلک اعلاست. و هاکذا فلک هفتم برای تشبه به فلک هشتم، فلک ششم برای تشبه به فلک هفتم، و همینطور تا بیاییم به فلک قمر. فلک قمر برای تشبه به فلک عطارد. اینطوری. خب پس باز یه عقل بیشتر وجود نداره اگه اینطوری تصویر کنی. بفرمان این قول که فلک اعلا و همینطور فلک پایین‌تر هر کدوم برای تشبه به فلک بالاتر، و در نتیجه بیش از یک عقل وجود نخواهد داشت. جواب شیخ اینه: قلتو اگر چنین بود میبایست حرکت فلک پایین مشابه حرکت فلک بالاتر باشد. حالی که اینطوری نیست، در حالی که اینطور نیست که مثلا این فلک اعلا هر طور حرکت میکنه فلک زیریش هم همونطور حرکت بکنه، برای اینکه فلک اعلا به این سمت حرکت میکنه فلک زیریش به عکسش حرکت میکنه. بله نادرن مثل همه، یعنی تو همه این نه تا فلک یکیشون هست که مثل هم باشه، ولی همش اینطور نیست. پس معلوم میشه اون قاعده ای که شما میگید درست نیست. در جهت نیست، یه فقط در کسب کمالاته، اینجا در جهته. ها اون که نه، حالا همه اگر برای تشبه به اونن یه وجهی نداره که اگه یکیشون به سمت غرب حرکت کرد اون یکی به سمت شرق حرکت کنه، باید یکی نواخت باشه، یعنی برای اختلاف شما توجیهی ندارید. میشد از اول میشد همه به شرق حرکت کنن، میشد به غرب حرکت کنن، میشد به سمت جنوب حرکت کنن، میشد به سمت شمال حرکت کنن، ولی حالا هر طرف که کردن دیگه باید همهشون همون طرف حرکت بکنن. منظور شیخ اینه. چرا؟ عقل فعال یکیه، منتها عقل فعال فعال در این عالم وسط وسطه که عالم عناصره، نه فعال در کل عالم ماده است. فعال در فلک اعلا عقل اوله، فعال در فلک ثوابت عقل دومه. این که گفتن 10 تا عقل به خاطر اینه که 9 تا فلک بوده، هر کدوم احتیاج به یه عقلی داره، یکی هم این عالم عناصره، اونم عقل دهم مال این عالم عناصره. لوکان المتشبه بهی واحدن لکانت تشبه فی جمیع السماوی فی جمیع الاجرام السماویت واحدا. الاجرام میخواد اگر متشبه به، یعنی اونی که میخوان اینا شبیهش بشن، یکی بود، یه عقل بود که همه تلاش میکردن که خودشونو مثل او بکنن، هر آینه باید تشبه هم در تمام اجرام سماوی یکسان باشه، در حالی که تشبه مختلفه، یکی این طرف میچرخه یکی اون طرف میچرخه. این فرض اول. حالا یه کسی بگه که نه، یکیشون میخواد به عقل تشبه کنه، بقیه میخوان به اون تشبه کنن، حالا با واسطه یا بی واسطه. میگه ولوکان لواحد منها بالاخره مشابهتون، اگه برای یکی از اینها به دیگری مشابهت بود، یعنی یه فلکی میخواد به فلک دیگه تشبه کنه، لشابههو، تشابهت غلط، یا باید لتشابهتا باشه که هیچ نسخه ای نداره، یا باید لشابههو باشه که چندین نسخه داره. اگر یکی از اینا به دیگری میخواست مشابهت بکنه، خب باید مشابه او باشه در منهاج، یعنی در طریقه، یعنی اون راهی که اون میره اینم بره، یعنی مسیر در حقیقت. لشابههو فی المنهاج، یعنی در مسیر باید مثل هم باشن. ای مسیر او از شرق به غربه، اینم باید از شرق به غرب باشه. ولیس کذلک، در حالی که چنین نیست، الا فی قلیلن، مگه در بعضی افلاک که حالا خواجه در شرح توضیح میدن. خب بله تشابه در کماله، ولی همونی که جواب اون دوستمون عرض کردیم، بله هر کدوم از این افلاک از هر جوری که شما بخواید تصور کنید میتونن بچرخن، چون طبیعتشون براش فرق نمیکنه، اون میخواد فقط اوضاع بی‌نهایت رو پیدا کنه. اما اگر همه میخوان تشبه به یک چیز بکنن، درسته که طبیعت همه اقتضاءش هیچ فرق نمیکنه، منتها وجه دیگه نمیمونه برای اینکه هر کدومشون یه جور بچرخه. یعنی شما از نظر عقلی توجیه نداره اگه همشون یه جور بچرخن، خب میگید بخصوص که حالا در افلاک یه مسئله ای رو دارن و اون این که میگن این افلاک میچرخن، اون بالایی که میچرخه همه مادون رو هم چیه؟ میچرخونه. بله اون که میچرخونه خود اینام در درون خودشون چرخشی دارن. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید بله کشتی افتاده تو گرداب و کشتی داره چطوره؟ میچرخه. حال یه بچه‌م تو کشتی داره دور خودش میچرخه، منتها کشتی از این طرف میچرخه، بچه چی؟ از این. هر دو دارن میچرخن. خب میگن اگر بناست تشبه باشه، تشبه ایجاب میکنه که این با اون مخالفت نکنه، یا اقلن وجهی نمیمونه برای اینکه اون از شرق به غرب بچرخه، این از غرب به شرق. بیا ولیس کذالک الا فی. خب بله همین رضا شیخ هم میگه لشابه هو فی المنهاج، بعد مسیرش هم یکی باشه. یا اینا که آقا میدونید یورید و تنویح بحثای عقلی نیست، بیشتر بحثای ذوقیه که حالا فکر میکردن اینطوری. الا کسرت العقول المفارقه، اینجا میخواد تنبیه بکنه برای اینکه عقول مفارق یکی نیست، زیادن. وَعْلَمْ أَنَّ الْفِيلْسُوفَ الْأَوَّلْ قَدْ أَشَارَ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُتَشَبَّهَ بِهِ فِي الْجَمِيعِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْعِلَّةُ الْأُولَىٰ. ارسطو در بعض اقوالش اشاره داره به این که اون متشبه به در تمام افلاک یک چیزه که همون علت اولا، این یک جور حرف زدنه. و اشاره فی مواضع اخر، در جاهای دیگه اشاره کرده الا ان کل فلکن فقط یخصه معشوق یتشبه ذلک الفلک به، هر فلکی اختصاص داره به او معشوقی، یعنی معشوق خاصی داره که اون فلک میخواد به او متشبه بشه. واجب الوجود، ظاهر علت اولا واجب الوجود. بله حرف نیست، منتها عقل ممکنه از باب این که موجود مجرد محض رو مجازن بر خدا هم اطلاق کردن نیست. بعد و سیز کرول وج فی فنبه شیخ فی هذا الفصل الا انها کثیره، شیخ در این فصل تنبیه کرد بر این که این عقول زیادن. و سیز کرول وج فی کونهی واحدن فی الفصل الذی یتلو، و وجه این که اون متشبه و به یکی باشد را در فصلی که بعد میاد از دیگران نقل میکنه، یعنی اونایی که قائلن یه وجهی دارن برای حرف خودشون، اونجا هم در فصل بعد اون رو هم ذکر میکنه مرحوم شیخ. اونی چه مختار خودشه در این فصل، اون چی که دیگران گفتن با وجهش رو در فصل بعد. و تقریر الکلام ان المتشبه به لو کان واحدا لکان التشبه فی جمیع الاجرام السماویه واحدا، اگر متشبه به یکی بود تشبه هم در همه اجرام سماوی یکسان بود، در حالی که یکسان نیست. حالا این وذلک لان توضیحی میخواد که عرض نکردین، باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم.